رسیدیم به ساعت 15:09 مهر ماه اینجا تهرانه و شما شنوندگی رادیو اقتصادید. همراه میشیم با برنامه بزرگاه به تهیه کنندگی خانم ابراهیمی معیر و اجرای آقای احمدی فرد.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سیمشین رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز به بررسی عدم اجرای صادرات دام خواهیم پرداخت. همطور که می‌دونید پس از آزادسازی قیمت‌ها شاهد این بودیم که نهادهای دامی تقریباً قیمتشون بین 6 تا 8 برابر افزایش پیدا کرد و به همین ترتیب باعث شد که تولید کنندگان با دلایل مختلفی نتونن تولید خودشون رو به درستی انجام بدن. یکی از اون دلایل افزایش قیمت این محصولات بود، بهای تمام شده این محصولات و کاهش تقاضای اون. در بسیاری از شهرها معضل کم آبی و بی آبی هم مزید بر علت شد تا ما شاهد مازاد دام در کشورمون باشیم و این مازاد دام رو به صورت پراکنده در بسیاری از استانها و شهرهای کشور شاهد هستیم. همین هم باعث شد که دولت برای حمایت از تولید کنندگان دام راهکارهای مختلفی رو در نظر بگیره. حالا اینکه چقدر این راهکارها به مرحله اجرا رسیدند قصه دیگری است. یکی از اون راهکارها بحث اجرای صادرات دام بود. اجرای صادرات دام در واقع میتونست این فرصت رو برای دامداران و تولید کنندگان ایجاد بکنه که مازاده دام خودشون رو صادر کنن به کشورهایی که متقاضی هستن. معمولا این روند صادرات وجود داشته و میتونیم بگیم که در سمت تقاضا مشکل آنچنانی وجود نداره، اما این اتفاق رقم نخورد. علاوه بر این که شیوه نامه صدور مجوز صادرات دام زنده سبک و سنگین هم ارائه شد، اما ما کماکان باید قبول بکنیم که دام زنده‌ای صادر نشده و دلایلش رو در برنامه امروز بازارگاه با حضور کارشناسان و صاحب نظران سعی می‌کنیم که مورد واکاوی قرار بدیم. شما هم با ما همراه باشید و نظر خودتون رو در رابطه با عدم اجرای صادرات دام به ما بگید. 22-65-25-25 و 30-36-37. همینک همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی و اخبار امروز بازارگاه را از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض می‌کنم آقای احمدی، خدمت شما و شنوندگان محترم
عصر شما هم بیر باشه. شنونده اخبار امروز بازارگاه هستیم.
سلامت باشین آقای احمدی. فر امروز آقای راد، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفته که مبلغ اختصاص یافته توسط دولت برای خرید تضمینی گندم به اندازه 5 سال گذشته بوده. همونطور که در واقع هفته گذشته هم ما توی خبرمون اشاره کردیم که امسال بیش از 7.5 میلیون تن گندم به ارزش 83,000 میلیارد تومان از کشاورزها خریداری شده که 60% افزایش داشته.
بله.
و رکورد در واقع از نظر قیمتی رکورد زده.
بله. و خبر بعدی، این اتفاق رو بارها راجبش صحبت کردیم، این که ما تولیدمون افزایش پیدا کرد ارتباط خیلی مستقیمی به اون قیمت خرید تضمینی داره که دولت در نظر گرفت و به نظر میاد روند خوبی رو طی کردیم به صورت کلی، هرچند در جزئیات اختلاف نظرهایی وجود داره و امیدواریم که این اختلاف نظرها هم برطرف بشه و ما شاهد اجرای چنین طرحی که به شدت تاثیرگذار هست بر امنیت غذاییمون به درستی در سالهای پیش رو هم باشیم. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره توزیع گوشت مرغ هستش برای تنظیم بازار این محصول. احتمالاً در جریان باشید که قیمت مرغ توی بازار روند افزایشی گرفته و
بله.
به حدود 80,000 تومان رسیده توی بازار تهران. امروز وزیر جهاد کشاورزی گفته که در واقع توزیع حداکثری گوشت مرغ در میادین، خرده فروشی ها و فروشگاه های اینترنتی انجام میشه تا هیچ مشکلی در تأمین گوشت گرم و گوشت منجمد مرغ وجود نداشته باشه. آقای ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه امنیت غذایی گفته که علاوه بر گوشت در واقع مرغ، گوشت قرمز هم در حال توزیع هستش در تمام استان‌ها به صورت حداکثری و مطابق با نیاز هر استان، و این کار داره برای اینکه قیمت‌ها بیش از اندازه بالا نره و مردم بتونن خریداری کنن انجام شه.
بله. من بر اساس گزارش‌هایی که شنیدم به نظر میاد توزیع مرغ منجمد رو یک مقدار گسترش دادن و افزایش دادن. اینکه حالا مرغ گرم هم دارن توزیع میکنن رو من جایی نشنیدم که این اتفاق افتاده باشه و امیدواریم که با این اقدامات در واقع این بازار به تعادل برسه، ما شاهد تنظیم بازار باشیم. بالاخره یک بار باید برای همیشه این تنظیم بازار در مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز ما صورت بگیره. اینها، این اتفاقاتی که شاهدش هستیم خانم مهدوی، به نوعی مقطعی و کوتاه مدت هست و در بلند مدت باز هم ما شاید این خواهیم بود که بازار تنظیم نخواهد شد به دلایل مختلفی که ما در بازارگاه خیلی اوقات راجع به این دلایل صحبت کردیم. و خبر پایانی؟
البته آقای احمدی، من این توضیح بدم که آقای ساداتی نژاد گفتن که توزیع گوشت گرم مرغ و گوشت قرمز داره انجام میشه.
بله.
و البته در مورد گوشت منجمد هم گفتن که توزیع اینترنتی توسط پلتفرم‌های اینترنتی آنلاین در حال انجام هست، یعنی ایشون از گوشت گرم هم اسم برده.
بله. منم گفتم شنیده ها اینه که کماکان توزیع مرغ منجمد داره انجام میشه و هنوز مرغ گرم رو حداقل من در آمارها ندیدم، ممکنه این اتفاق در روزهای پیش رو بیفتد.
بله. و خبر آخر هم درباره صادرات کیوی و مرکبات هستش. آقای برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفتن که دولت از صادرات این دو محصول حمایت میکنه. ایشون که در واقع در مازندران بودن و داشتن صحبت میکردن گفتن که استان مازندران 50% مرکبات و کیوی کشور رو داره تولید میکنه.
بله.
و این دو محصول در سبد صادراتی ما قرار دارن و ارزآوری خیلی خوبی هم برای کشور داشتن و عنوان کردن که وزارت جهاد کشاورزی برای هم مصرف داخلی هم مصرف خارجی این محصولات برنامه و حمایت جدی داره و از صادرات اونها حمایت میکنه تا ارزآوری برای کشور انجام بشه.
انشاءالله. ممنونیم از شما سرکار خانم مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
خدا
نگهدار.
خدا.
بحث صادرات دام زنده اتفاقیه که توی چند ماه اخیر راجبش خیلی صحبت شد و قرار بود این اتفاق رقم بخوره برای اینکه با هدف توانایی تولید کننده برای خروج دام مازاد موجود در بازار از کشور این اقدام صورت بگیره. اما خیلی از تولید کنندگان دامداران گلایه های مختلفی رو دارن و معتقد هستن که صادرات دام صورت نگرفته، علاوه بر این که شیوه نامه صدور مجوز صادرات دام زنده سبک و سنگین هم ارائه شده بود. اما بنا به دلایلی که در بازارگاه امروز راجبش صحبت خواهیم کرد، این اتفاق رقم نخورده و عملا ما کماکان شاهد مازاد دام زنده در کشورمون هستیم. همینک همراه میشیم با جناب آقای مهندس افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. آقای مهندس دادرس سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه عرض سلام و وقت خیر دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس دادرس، من آخرین آماری که داشتم اینه که ما صادرات دام زنده رو به صورت رسمی نداشتیم در این دو سه ماه گذشته. آیا آمار جدیدتری هست؟ یعنی این اتفاق رقم خورده یا اینکه نه شما هم تایید میکنید این آمار رو؟
بله، هنوز دامی از گمرکات کشور خارج نشده متاسفانه، علاوه بر اینکه از 24 خرداد ماه که مصوبه شورای قیمت‌گذاری صادرات دام رو آزاد کرده تا بله. امروز ما هنوز خروج دام رو از گمرکات نداریم.
بله، و یک سوال دیگه، باز من آمارها رو میخوام از زبان شما هم بشنوم، چک کنیم با هم که بعد اینها رو بچینیم کنار هم و نتیجه رو در واقع بتونیم به دست بیاریم. گفته میشه که حدوداً 4.5 تا 5 میلیون رأس دام زنده مازاد در کشور داریم، آیا این رو هم تایید میکنید؟
بله درسته.
بله خب،
چرا گزارشاتی که از استانهای مختلف اومده، همین رقمی که شما فرمودید اعلام کردن که دام مازادی هست که جذب بازار نمیشه، نشده و اینها حتما نیاز هست و اینکه براش یه راهکاری رو پیدا کنه.
خب یکی از راهکارها همین صادراتی بود که باید انجام میشد، ولی به رغم این که شیوه نامه صدور مجوز صادرات دام زنده هم در واقع ارائه شده بود، ما کماکان شاهد این هستیم که این صادرات انجام نمیشه. دلایلش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره پیدن علاوه بر این که صادرات آزاد شده، همین بحث شیوه نامه.
بله.
شیوه نامه متاسفانه به گونه ای تنظیم شده که مسیر کار رو خیلی سخت کرده، به این معنا که اولا اومدن یک برش استانی تهیه کردن برای صادرات دام، دام رو صادرات رو بین همه استانها تقسیم کردن.
بله.
و این باعث میشه با توجه به ظرفیتی که در نظر گرفتن برای صادرات دام، سهم هر استان مقدارش خیلی کم و ناچیز میشه، جزئی میشه.
اصولا آقای مهندس دادرس چقدر برنامه ریزی شده برای صادرات؟ طبق گفته ها مثل این که قرار بود برای 1.5 میلیون برنامه ریزی بشه، ولی به نظر این اندازه نخواهد بود.
اعداد و ارقامی که الان دارن اعلام میکنن در اصطلاح ما هم به صورت مکتوب و مستند نداریم، ولی شنیده هامون هست این است که 50,000 رأس رو در این مرحله آزاد کردن، مجوز میدن برای 50,000 رأس.
بله.
50,000 رأس رو بین حالا 20 تا استان، 31 تا استان که بخوایم تقسیم بکنیم، دیگه میبینیم که از آن اعداد خیلی اعداد کوچیکی میشه. مشکلی که به وجود میاد این است که از طرف دیگه اصلاحی میکنم این رو بگم،
بفرمایید،
از طرف دیگه تعداد متقاضی ها هم زیاد هست و متقاضیان رو هر کس که کارت بازرگانی داشته بهش مجوز بدن. خب این هم یک موزلی شده، چون کسی که تا الان کار نکرده، بازارهای صادراتی رو نمیشناسه، روش کار رو بلد نیست و فقط یک کارت بازرگانی داره، مجوز صادراتی گرفته. از اون سمت کسانی که کار کردن، سابقه صادرات دارن، کار بلدن، بازارهای صادراتی رو میشناسن، میدونن چه دامی به درد کدوم کشور میخوره و باید کجا بره، اونها هم در یک کفی ترازو قرار گرفتن با کسانی که ناآشنا هستن. نتیجه این میشه که با توجه به این که حداقل ظرفیت یک لندیکرافت برای حمل دام از گمرکات ما به کشورهای مقصد صادراتی 2500 بسه،
بله،
ظرفیت سهمیه هر صادر کننده زیر این عدد هست. بنابراین صادر کننده باید کرایه 2500 بسه رو بده، بیمه 2500 بسه رو بده، ولی فقط سهمش 700 بسه. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، اون کسی که کننده است میره از اون کسی که کارت بازرگانی فقط داره و کار رو بلد نیست مجوز رو میخره و این اتفاق بسیار ناگواری است که تمام به اصطلاح عزیزان ما در وزارت جهاد کشاورزی تلاش داشتن که این اتفاق نیفته، اما با اون شیب نامه‌ای که نوشته شده و با اون به سراغ سیاست گذاری که شده عملا این اتفاق میفته و این اتفاق هم اجتناب ناپذیره.
بله آقای مهندس آدرس، ما پیش از این هم بحث صادرات دام رو داشتیم و عملا بله. توسط عزیزانی انجام میشد که کارت بازرگانی داشتند.
بله
درسته، یعنی اگر بخوایم به سابقه برگردیم کسانی باز امروز میتونن این کار رو انجام بدن که در گذشته هم کار صادرات دام رو انجام دادن، کارت بازرگانی دارن، مستنداتش رو دارن و میتونن از اون استفاده بکنن. این که حالا یک سری از افراد دامداران که جدید اضافه شدن و علاقمند هستن که این فعالیت رو انجام بدن به دلایلی که برها در بازار داخل برای محصول و دام اونها خریداری وجود نداره بیان به سمت صادرات، اونها به هر حال باید مسیر دریافت کارت بازرگانی رو طی بکنن و بر اساس اون اقدام بکنن به صادرات، که شما معتقدید این یک ایرادی است که باعث میشه به نوعی رو بیارن به دست به سمت کسانی که مجوز رو دارن و از مجوز اونها استفاده کنن. یه سوال دیگه این وسط مطرح میشه، اولا که فرمودید به نظر میاد برنامه‌ریزی برای 50,000 دام زنده صورت گرفته در مرحله اول،
مرحله به مرحله به اصطلاح کار رو مجوز رو میدن و کار رو انجام میدن. برای مرحله اول 50,000
و برای همه استان ها هم برش یکسانی در نظر گرفته شده
به نسبت عرض کنم که جمعیت دامی که هر استانی داره از اون 50,000 رست اومدن تقسیم کرد.
یعنی ممکنه ما در یک استان بیشتر داشته باشیم، یعنی مجوز صادرات بیشتری داشته باشیم و در یک استان کمتر. آقای مهندس آدرس، بحث قاچاق دام زنده هم مطرحه، آیا این اتفاق بعد از آزادسازی قیمت‌ها کماکان انجام میشه؟ یعنی باز هم ما همین امروز مثلا شاهد این هستیم که قاچاق دام زنده داشته باشیم؟
بله به شدت قاچاق دام زنده رواج داره. ببینید مشکل دامدارهای ما این،
یعنی به هر حال این حلقه ها رو یه جوری باید به هم وصل بکنیم، اگر ما میخوایم جلوی قاچاق دام زنده رو بگیریم به نوعی باید صادرات رو آزاد میگذاشتیم که علاقمندان به در واقع صادر کردن مازاد دام خودشون در مسیر درست قرار بگیرن، نه اینکه ترجیح بدن که قاچاق دام زنده رو داشته باشن و درگیر این بوروکراسی اداری نشن.
کاملا درسته. من یه نکته رو بفهم کنم بعد نباشه که شنوندگان شما در جریانش قرار بگیرند. ببینید ما دو تا راهکار داریم برای اینکه دام مازاد رو از بازار و از دست دامدار جمع کنیم. راهکار اول خرید تضمینی دام هست و اولویت هم با همین راهکاره، منتها بنا به شرایط و مشکلاتی که وجود داره خب اون راهکار عملیاتی نمیشه و تا الان هم نشده. میمونه راهکار دوم که بحث صادرات هست که نه تنها هزینه‌ای برای دولت نداره بلکه برای کشور هم ارزاوری داره، به عبارتی درآمد برای کشور داره و خب این راهکار رو باید همونطور که شما فرمودید سهل و آسانش میکردن که کار رو به اصطلاح جهتی میبردن که بشه به راحتی کار رو انجام داد،
چون هدف اجرای صادرات دام کمک به تولید کنندگان بود به خاطر اون مازاد تولیدی که ایجاد شده بود. بله. گفتن بله. از این راهکار استفاده بکنن که تولید کنندگان رو در واقع کمک بهشون بکنن در این شرایط یه مقدار توانایی خودشون رو حفظ کنن. اون راهکار اول که جزء راهکارهایی است که ما در مورد همه کالاها داریم، ولی در مورد دام زنده اتفاق نیفتاد، دلیلش هم مشخصه، دیر پرداخت کردن یا عدم پرداخت وجه به دامداران عملا انجام نشد. این راهکار خیلی میتونست کمک بکنه به دامداران اگر در مسیر درستش قرار میگرفت. خب یکی از دلایل رو عنوان کردید، برش استانی و اون بحث مجوز و کارت بازرگانی بود، دلیل دیگر رو هم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که مشکل دیگه که توی این مسیر بود
این که گفته بودن وزن رو در واقع برای دام سبک صادراتی باید حداقل 40 کیلوگرم، دام سنگینم عنوان شده بود 400 کیلوگرم و عملا مثلا ما خیلی از داممون تو این هیته قرار نمی گرفت، در بازار داخل هم در واقع مشتری برای اون دام ها نبود، دام هایی که در واقع این من از نظر وزنی فعلا فقط دارم میگم، راهکار اون چیه؟ آیا اون هم
این وزن رو خود به تبع مشتری تعیین میکنه؟
بله.
که این اوزان رو دادن اوزانی هست که مورد نظر به اصطلاح بازارهای مقصد هست. البته
بله.
این وحی منزل نبود، میشد یه مقداری وزن رو سبکتر گرفت، چرا که مثلا در کویت دام نیمگوشت آرام که وزنش پایین تر از این هست رو هم میپذیرن، منتها خب با قیمت بهتر، با قیمت پایین، و این امکان وجود داشت که با توجه به شرایطی که امسال ما داشتیم، بحث خوشسالی رو داشتیم، علوفه هم گران بود و توان اقتصادی دامدارهای ما هم دیگه ترکش شده و به انتها رسیده و دامدار توان نگهداری دامش رو نداره.
بله.
اگر این وزن رو پایین‌تر می‌گرفتن امکان این بود که دام به جایی که بره کشتار بشه در داخل و هیچ نفعی هم نداشته باشه برای دامدار و برای مردم، بره صادر بشه و ارزآوری داشته باشه. یه نکته دیگه که من لازم
می‌دونم من اینجا رو یه پرانتز بگم، چون من شنیدم خیلی از اون دام‌هایی هم که داره قاچاق میشه، یکی از عنوانش رو گفته بودن که مثلا متناسب با این وزنه نیست، یعنی حداقل‌هایی که در نظر گرفتن رو دارا نبوده، لذا ترجیحشون اینه که مثلا از مسیر قاچاق انجام بشه. این
بله اتفاق داره میفته الان.
و خب بهتر بود که این اقدام رو نمیگذاشتن، یعنی این حداقل رو نمیذاشتن و اجازه میدادن به هر حال فروشنده و خریدار، چون اتفاقی نیست که مثلا ما امروز بیایم استاندارداش رو تعیین بکنیم، چارچوبش رو تعیین بکنیم. قبلا هم همین اتفاق میافتاده، ما صادرات دام زنده رو داشتیم
از اوایل دهه 70، یعنی سال 73 و 74، ما قبلترش، حالا چیزی که من الان تو ذهنم هست، صادرات دام زنده از کشور بعد از انقلاب شروع شده و در حال انجام بوده، یعنی به قول فرمایش شما مسئله تازه‌ای نیست
و خیلی از این صادر کنندگان مشتریانشون رو میشناختن. بله.
ما سال 97 یک تجربه بسیار بسیار بد در زمینه صادرات دام داشتیم و خیلی خوب بود که سیاستگزارانی که اون شیوه‌نامه رو تهیه کردن یک مقداری هم به تجربه سال 97 توجه میکردن، دقت میکردن که اون اتفاقات تکرار نشه، که خب متاسفانه اون نگاه وجود نداشت.
بله. و یه نکته رو میخواستید بگید که شنونده.
بله. یه نکته دیگه که یکی از دلایلی که صادرات فعلا مشکل داره و هنوز انجام نمیشه، عوارض صادراتی هست که برای صادرات دام هستن.
بله.
برای هر کیلو وزن گوساله 16700 تومان و به اصطلاح عوارض بستن، که حالا یه گوساله 4500 کیلویی این چیزی حدود 8 میلیون تومان باید صادر کننده عوارض بده.
بله.
و نتیجهش این میشه که الان عملا صادرات گوساله فاقد توجیه اقتصادی هست، هزینه هاش از درآمدش بیشتر میشه و در نتیجه اصلا گوساله صادر نمیشه و برای هر وزن گوسفند هم بله هر وزن گوسفند گوساله هر کیلو بود گوسفند هر وزن
بله.
برای هر وزن گوسفند هم 53700 تومان عوارض بستن، که اینم یه نکته است. به اضافه این که روی هر کدوم از اینها به ازای 0.5% ارزش صادراتیشون رو هم عوارض آب مجازی گذاشتن، که خب اینا نیاز داره به این که اگر یک بازنگری روش بشه که بشه کار رو به سهولت انجام بده.
و یه برگشت ارزم دارن و اون هزینه های جانبی هم که عنوان شده بود، حالا در مورد گوساله تقریبا 400-500 کیلوگرمی شما اشاره کردید که عملا صرفه‌ای برای صادرات نیست و در بازار هم که تقاضا با مشکل روبروست، یعنی ما تولید کننده رو به جای اینکه بیایم کمکش بکنیم، حمایت بکنیم، در یک منگنه‌ای قرار دادیم که از هر دو طرف در واقع تحت فشار هست و نمیدونه که با چه منطقی اقدام به یا صادرات بکنه یا فروش محصولش در داخل. بسیار عالی. نکته دیگری هست، خیلی کوتاه بگید که من با مهمانان دیگر هم بتونیم صحبت بکنیم. بفرمایید. من
کوتاه عرض کنم. یه مشکل دیگه‌ای که در این شیوه نامه وجود داره، مراجع متعدد تصمیم گیری هست.
بله.
خب این مراجع متعددی که قرار دادن توی شیوه نامه باعث میشه که در تصمیم گیری ها تداخل ایجاد بشه. یه مرجع موافقه، یه مرجع رد میکنه و در نتیجه این رفت و برگشت ها مخصوصا بین مرکز و استان ها باعث طولانی شدن روند کار شده و اخلالی رو در کار ایجاد کرده.
بله، که دیگه هفت خان هم اونجا در واقع دارن.
دقیقاً. بله.
بسیار، البته خیلی هاش منطقیه آقای مهندس دادرس، ولی میشد به شیوه دیگری اون بحث نظارت‌های بهداشتی و تایید نهایی سیستمی و اینها رو شاید به نوع دیگری میتونستن در نظر بگیرن که مسیر کوتاه‌تر بشه، هم از نظر زمان که به شدت پر اهمیت هست برای دامداران، و همین که انقدر مثلا گستردش نکنیم، نهادهای مختلف درگیر میشن و به نوعی یه مدار مسیره طولانی تر میشه.
حالا من این خدمت رو عرض کنم که اتفاقا سازمان دامپزشکی شاید نقطه قوت این مسئله صادرات سازمان دامپزشکی باشه.
بله.
که خیلی
صدور گواهی بهداشتی و
بله خیلی اینها
پلاکوبیه شاید
داره انجام میده.
بله.
و جا داره تشکر کنم از آقای دکتر آقامیری و همکارانشون در دفتر قرنطینه و استانها که تنها نقطه قوت بحث صادرات الان همین نقطه سازمان دامپزشکی است و کارهایی که باید سازمان دامپزشکی انجام بده. ولی خب متاسفانه بقیه مراحل اون رفت و برگشت ها که عرض کردن اونها خبر گرفتار کرد.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور که با ما همراه بودید. امیدوارم این مسیر هموار بشه برای صادرات دام زنده، آنچه که مازاد هست برای بازار داخلمون و هوای تولید کنندگانمون رو داشته باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم ازتون.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. خدا حافظ.
خب صحبت‌های من رو شنیدید با آقای مهندس دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. با افتخار همراه هستیم با جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در استودیوی بازارگاه. آقای دکتر قاسمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی آقای احمدی فرد، همکاران محترمتون، مردم شریف ایران و تولیدکنندگان گرامی گوشت قرمز این مملکت عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون که با ما همراه هست. گفته میشه که در کشور ما بعد از آزادسازی قیمت ها ما شاهد دام زنده به اندازه 4.5 تا 5 میلیون هستیم و راهکارهای مختلفی هم برای حمایت از تولید کنندگان در واقع در نظر گرفته شده بود که میشه گفت دو تا راهکار اصلی بود، یکی اینکه خرید تضمینی و دو هموار کردن مسیر صادرات برای دام زنده. هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاده. برای دام خرید تضمینی عملا باید بگیم پرداختی صورت نگیره و جزء برنامه‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی هم نیست، اما صادرات دام زنده رو به نوعی آزاد کردن و گفتن که این انجام بشه. شیوه نامه صدور مجوز هم در واقع ارائه شد.